أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان هرچه شادابی و نشاط درش بیشتر باشه، هم از نظر جسمی سالم تره، هم بازدهی و بهره‌وریش بیشتره. نشاط و شادابی از حالات روانی، از حالات روح انسان است، از حالاتی است که اگر در کسی باشد هم بر جسم او هم بر فعالیت‌های او تأثیر فراوان و ژرفی دارد. یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات یاران ابا عبدالله این نشاط و شادابی است. کلمه نشاط و شادابی تو قرآن کریم و روایات هم با عنوان فرح آمده، فرح با هی جیمی به معنای شادابی و نشاط، از اوصاف خدا هم هست. در روایت داریم ان الله اشد فرحا به توبت عبده، خدا با توبه بندش شاد میشه، فرحناک میشه. نقطه مقابلش مرح هست، مرح اونم با هی جیمیه، منتها مرح منفی است، یعنی شادی مستاور با غرور با نخوت. اینی که قرآن می‌فرماید لا تمش فی الارض مرحا، روی زمین با مرح راه نرید، یعنی با مستی با غرور با شادی افراطی. اما فرح شادی مستقر و شادی خوب رو میگن که در آیات و روایات این واژه متعدد به کار رفته است. یکی از اوصاف اهل بهشت هم همینه. قرآن می‌فرماید در سوره عبس وقتی بهشتیان میان به صحرای محشر، قرآن کریم اشاره می‌کند وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. سه تا ویژگی دارن اینها. یکی مسفره، مسفره به معنای آشکار، درخشان، وجوه، چهره بهشتی ها روز قیامت آشکار و درخشان است. ضاحکتون، میخندن، مستبشره، با نشاطن، شادابن. اما نقطه مقابلشون، دشمنانشون، وجوهشون غبره است، یعنی غبارآلوده، غم‌انگیزه، تاریکه. در مقابل مسفره و ضاحکه اندوهناکه. میبینید این صفت به عنوان یکی از صفات اهل بهشت آمده، شادابی، خندان بودن، نشاط داشتن. اتفاقا من تو دعاهای پیغمبر اکرمم نگاه میکردم، یکی از دعاهای اون حضرت اینه اللهم ممنون علینا به نشاط، خدایا به ما تو زندگی نشاط بده و اعزنا، ما رو حفظ کن من الکسل والفشل والعلل والملل والضرر، خدایا ما رو از این پنج چیز حفظ کن، از کسالت و تنبلی، از فشل و سستی، از علل، علل یعنی بهانه جویی، نه که برو کار کن، برو درس بخونه بهانه میاره، از ضرر و از ملالت. من اگر همین دعا رو بخوام برای شما باز کنم تو آخر منبر باید روش بحث کنم. خیلی کارشناسانه است از نظر علم روانشناسی. ببینید حضرت یک عامل موفقیت رو ذکر کرده، نشاط. چند عامل از بین برنده نشاط و شادابی هم ذکر کرده، فشل سستی، کسل تنبلی، علل بهانه‌جویی، ملل ملالت و در واقع یک نوع در زندگی ملول بودن و خستگی و ضرر و خسارت زدن. میدانید علارغم پیشرفت علم تو مباحث جسمی و مباحث فنی، بشر تو بیماری های روانی چندان توفیقی نداشته، بلکه روز به روز هم رو به گسترشه. حتی تو جامعه جوان، نوجوان، بی‌نشاطی، افسردگی، کسالت، تنبلی، بی‌حوصلگی، نداشتن روحیه شادابی و نشاط تو دخترای جوان، پسرای جوان، خانواده های تازه ازدواج کرده، خیلی خطر است. امروز روانشناسا میگن نشاط و شادابی هم تو جسم انسان اثر داره. آدم افسرده زخم معده میگیره، آدم افسرده احساس بیخوابی هم میکنه، احساس اضطراب هم میکنه، اما نشاط مقاومت میاره. امروز روانشناسا میگن نشاط تو تفکرات ذهنی انسان هم اثر داره. آدمای شاداب یادگیریشون بیشتره، اندیشهشون بیشتره، قدرت حافظهشون بیشتره، قدرت بازدهی، اینی که یاد گرفته بتونه تحویل بده، بیشتره. شادابی هم تو تن انسان، هم تو تفکر انسان، هم در یادگیری انسان، حتی تو مسائل اقتصادی. آدمای با نشاط موفق ترن، مشتری بیشتر جذب میکنن. این کارنگی، این کتابی که نوشته که این همه چاپ شده تو دنیا، برای همین نوشته که ما شاداب باشیم تا مشتری جذب کنیم. خیلی کاسبا ازش استقبال کردن تو غرب این کتاب رو، برای جذب مشتری در واقع و اخلاق انتفاعی نوشته. شادابی تو فعالیت‌های سیاسی، تو مسائل مربوط به مصیبت، تو شکست‌ها خیلی اثر داره. و لذا شما ببینید اصحاب ابو عبدالله علیه السلام با این که میدونن شهید میشن، ولی مزاح میکنن با هم. چرا؟ صبح عاشورا، شب عاشورا، شب مزاح. اونم یک کسی مثل بریر سید القراء، مدرس قرآن در کوفه، یه شخصیتی که کمتر دیده بودن این محل مزاح باشه. عبدالرحمن نامیست، میگردم بریر شب عاشورای با این اصحاب مزاح میکنه، شوخی میکنه. گفتم برای تو که اهل مزاح نبودی، اهل شوخی نبودی، چه روحیه ایست امشب؟ گفت کسی که به انتظار بهشت است، کسی که جهاد در کنار امامش میره، شادابی انقدر در درونشه که به زبان تراوش کرده و در قالب مزاح داره خودشو نشان میده. این همون فرح و شادی است. اتفاقا من تو تاریخ نگاه میگردم، یکی از اصحاب امام حسین، جالب این تاریخ، وقتی خدمت امام حسین رسید، همین آیهی که مربوط به شادی و فرح خواند. این شخصیت به نام یزید ابن سبیته که بهش میگن امیر بصراوی، یعنی امیر بصره. یزید ابن سبیت تو بصره تو جلسات سری شرکت میکرد و برای امام حسین یار جمع میکرد، ثبت نام میکردن، آماده میشدن. خودشم 10 پسر داره، 10 اولاد داره. به پسراش گفت من میخوام برم به ابا عبدالله بپیوندم. 2 بیشتر باش نیامدن، یکی عبدالله و یکی عبیدالله. این 2 پسر رو برداشت با چند نفر دیگه، آمد در منطقه ابته نزدیک مکه خدمت امام حسین رسید. وقتی وارد شد بر ابا عبدالله، این آیه رو خوند که شاهد بحث منه: قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. فلیفرحوا بحث ما رو فرح و شادابی است. گفت باید شاد باشیم، من حسین رو پیدا کردم. معناش اینه، البته آیه معناش این نیست، برداشتش اینه. قل به فضل الله و به رحمتهی، آیه معناش اینه که اگر انسان فضل و رحمت خدا شاملش شد، باید شاد بشه. این آیه رو خوند و ابا عبدالله رو ازش استقبال کرد. روز عاشورا هم خودش و 2 در کربلا به شهادت رسیدن که امام زمان ارواح و نافدات اون زیارت ناحیه به او و فرزندانش سلام داده. السلام علی یزید ابن سبیت و ابنیه، سلام بر او و 2 عبدالله و عبیدالله. این نشاط و شادابی که در یاران ابا عبدالله هست، در بریر هست، در یزید ابن سبیت هست، نشاط و شادابی به انسان مقاومت میده، قدرت تحلیل تو مشکلات میده، صبوری میده، بردباری میده. من این داستان رو عرض میکنم، ببینید شادابی یعنی چی و اضطراب یعنی چی. سعید ابن جبیر از اون 5 اصحاب خاص امام سجاده. 5 معروفن به صحابی خاص امام سجاده، پیش ایشونه. این آدم گاهی توی نماز نوشتن، تو 2 نماز یه ختم قرآن میکرده. باید 7-8 نماز طول بکشه، یه ختم قرآن 7-8 وقت میخواد. و گاهی دو روز یه بار، گاهی شب یک ختم قرآن، و معروف است به قاری بزرگ و حافظ قرآن. سعید ابن جبیر از اون کسانی است که علاقمند به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است و همواره این حادثه روز رحلت پیغمبر رو یادآوری میکرد. میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. شما نمیدونید پنج شنبه چه روزی بود. یوم الخمیس منظورم اون روزیه که پیغمبر تو بستر افتاده بود، تقاضای قلم و کاغذ کرد، نذاشتن قلم و کاغذ بیاد به پیغمبر وصیت کنه به جانشینی امیرالمومنین. سعید ابن جبیر خیلی از این روز یاد میکرد، میگفت هر چی مصیبت داریم از یوم الخمیس. اون روز اگه گذاشته بودن اینطور نمیشد، مرتب میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. خب این آدم شجاع و رشید و قاری قرآن و حافظ قرآنو گرفتن و بردنش پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، این عنصر پلید و خبیث. تا وارد شد حجاج بهش گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه تو شقی هستی. گفت مادرم اسم منو سعید گذاشت، حالا تو میگی شقی، حرف دیگه، من اسمم سعید. گفت خیلی حرف میزنی، همینه که من میگم، نام تو شقیست. به من بگو علی ابن ابی طالب بالاتر است یا خلفا، کدام مقامشون نزد خدا برتره؟ گفت جناب حجاج مقام کسی رو من تعیین نمی کنم، هر کدومشون پیش خدا مقربترن، پیش من هم مقربترن، هر کدومشون خدا بیشتر دوست داره، هر کدوم جایگاهشون پیش خدا بلندتره، پیش من هم جایگاهشون بلندتر و مقامشون عالیست. گفت تو میخوای تفره بری از جواب دادن به سوالات من، میگم الان اعدامت کنن، چجور بکشنت؟ گفت هر جوری که میخوای کشته بشی، چون هر جوری منو بکشی بعدن خدا همونطور محاکمت میکنه، ولی من یه دعا میکنم. گفت چه دعایی؟ گفت خدایا بعد از من دیگه کسی رو گرفتار حجاج نکن، خدایا من آخرین کسی باشم که به دست حجاج کشته میشم، بعد از من لا تسلط هو علی احد، او رو بر هیچ کس مسلط نکن. حجاج گفت مگه به حرف توست؟ دعای توست؟ گفت حالا ما یه دعا کردم. گفت او رو گردن بزنید رو به قبله. همچی که رو به قبلش کردن شروع کرد آیه خواندن، فول وجهک شطر المسجد الحرام. گفت روش رو از قبله برگردانید، پشت به قبله که آیه نخوان. رو پشت به قبلش کردن، این آیه رو خون، اینما تولو فثم وجه الله. گفت بخوابوندش رو خاک که نه پشت به قبله باشه نه رو به قبله. وقتی صورتش گذاشتن رو خاک گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از خاک به دنیا اومدیم به خاک. بالاخره اعدامش کرد با آرامش تمام. یه سفره داشت حجاج، معروف به سفره قتل، پهن میکرد، جوانهای شیعه رو روی این قرار میداد، شخصیتهای شیعه مثل کمیل قنبر اینا رو گردن میزد. سابقه داشته در تاریخ اسلام. بعدم میامدن نماز برا مردم میخوندن، بعدم میامدن قرآن برا مردم تفسیر میکرده. حجاج روی این سفره قتلش افراد رو به شهادت به سعید رو کشتن و دعاش مستجاب شد. 15 روز بعدش حجاج به درک واصل شد، اونم با چه مرضی. مرضی گرفته بود، از درون میسوخت، فریاد میزد، از بیرون سرد میشد بدنش، از خواب میپرید، میگفت مالی ولی سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر من چه کار داری؟ میگفتن حجاج سعیدی به کار نیست، سعیدو کشتی. میگفت نه، 70 بار منو کشت، من یه بار کشتمش، 70 بار منو کشت، تا به خواب میرم به خوابم میاد کابوس میبینم. با یه وضعیت و با یه فلاکت و اضطراب و نگرانی حجاج به درک واصل شد. خب این نشاط و شادابی سعید ابن جبیر است، اون اضطراب و اندوهی که در حجاج میبینیم. خیلی این بحث مهمه، تو زندگی شاداب بودن، نشاط داشتن، تو زندگی کسل و فشل نبودن، افسرده نبودن، بی‌حوصله نبودن، کارآمدی انسان در پرتو شادابی، قدرت تفکر انسان در پرتو شادابی، قدرت مقاومت انسان در پرتو شادابی، اینها نکاتی است که باید توجه بشه. خب حالا اجازه بدید خیلی کلیگویی نکنیم، من یادداشت می‌کردم عوامل شادابی رو برای شما بگم، چون خودتون می‌دونید شادابی خوبه، چه کار کنیم شاداب باشیم؟ این سوال اصلی خیلی خانواده هاست. چه کنیم با نشاط باشیم، چه کنیم با سرور باشیم، چه عواملی تو زندگی ما شادی میارد. من یه روایات رو نگاه میکردم، شاید 4 دسته عامل رو بشه برای شادابی مطرح کرد. یه سری عوامل روانیست، یه سری عوامل عبادیست، گفتن فلان ذکر شادابی میاره مثلا که میگم. یه سری عوامل اخلاقیست، گفتن آقا این صفت افسردگی میاره، این صفت شادابی. یه سری عوامل ظاهری، مثلا رنگ لباس فرض میکنیم، اینجور فرض میکنیم از خانه بیرون اومدن، اینجور از محیط استفاده کردن. 4 دسته عامل میشه: عوامل روانی، عبادی، اخلاقی و عوامل ظاهری. اما من بخش اولش رو که حالا یه بحث دقیق و به هر حال جای یک کار علمی و تحقیقی و پایان نامه دارد، خدمت شما اشاره میکنم که چه عوامل روانی موجب شادابی میشه و بتونم با اصحاب و یارانم تطبیقش بدم. 1. مثبت اندیشی. ما تو زندگی که از چیزایی که باعث ناراحتیمونه منفی اندیشی است. همیشه این نیمه خالی لیوانو میبینیم. اگر انسان مثبت اندیش باشه، خوبی ها رو ببینه، داشته هاش رو ببینه، اگر انسان تو زندگی تو همه قضايا با بدبینی وارد نشه، یه آقا خوبیای خانومش رو ببینه، یه خانم خوبیای شوهرش رو ببینه، یه پسر خوبیای پدر رو ببینه، یه پدر خوبیای پسر رو، تمام درگیریای بین پسر و پدر و زن و شوهر و همسایه و شریک و کوچه و بازار به خاطر منفی نگری ماست. خیلی مهمه. ببینید پیغمبر گرامی اسلام تو جنگ خندق وقتی کلنگ زد که سنگی رو جابجا کنه و خندق بکنن دور مدینه، یه جرقه ای زد. حضرت فرمود من تو این جرقه نابودی امپراتوری ها رو میبینم. اینو میگن مثبت اندیشی. امام وقتی امریکایی ها ما رو تحریم کردن، خب تحریم اقتصادی مشکله، کارخانه میخوابه، تولید متوقف میشه، اونم تو اوج جنگ، تو اوج محاصره چندین استان کشور. امام فرمود خیلی کار خوبیه، حالا که تحریم کردن ما باید جشن بگیریم، ما با این تحریم پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم. خب امروز بنده میرم توی صنایع هوایی میبینم تو اصفهان 10 هواپیما زیر ساخته، 9 هواپیما تو خود کشور ما تولید شده، هواپیما مسافری بیرون اومده. وقتی به مهندسینش میگم آقا شما چجور به اینجا رسیدید که هواپیمای مسافری تولید کنید توی کشوری که یه وقتی معروف بود، میگفتن ایرانی چی نمیتونه تولید کنه، چطور به این در واقع پیشرفت رسید؟ داره تانک و توپ و سلاحهای سبک و اینا جای خودش. میگه در اثر تحریم. رئیس سازمان هوایی اصفهان به من هم رفتن بازدید از اون کارخانهشون، خودش به من گفت، گفت یکی از مهمترین عوامل این که ما امروز صنایع هواییمون به ساخت هواپیمای مسافری رسیده همون تحریم. خب اون روزی که امامی حرف زد خیلی سنگین بود برای بعضی‌ها. این میشه مثبت اندیشی. مثبت اندیشی نگاه خوب به افراد، به قضايا، به جریان‌ها. ابو هاشم جعفری اومد خدمت امام هادی، وضع مالیش به هم ریخته بود، از نظر اقتصادی مشکل داشت، اما جسمش سالم بود، ولایت داشت، ایمان داشت، همسر داشت، خانه داشت، اینا رو نمیدید. آخه الان تو مردم با هر که حرف میزنی یا شکوه میکنه، نداشته ها رو میگه، داشته ها رو نمیگه. خیلی بده، خدا خوشش نمیاد از این صفت، از این شکوه. اومد خدمت امام هادی شکایت کنه، تا نشست آقا بهش فرمود ابو هاشم تو اون چیزایی که داری و یادت هست داری، ایمان داری جهنم نمیری، سلامت داری نماز میخونی، روزه میگیری، عبادت میکنی، امنیت داری، ولایت داری، اینایی که داری یارت رفته، فقط پولی که تو جیبت نیست و قصه که عقب افتاده تو ذهنته. مثبت اندیشی نسبت به عوادس، نسبت به افراد، نسبت به همسر، نسبت به فرزند. یه جنازه رو آوردن نماز بخونن ایام حضور پیامبر اکرم تو مدینه، یه کسی مرده بود، جنازه رو گذاشتن، رسول خدا آمد نماز میت بخونه، شروع کردن بد گفتن. یکی گفت آقا بد اخلاق بوده، یکی گفت نمیدونم بد برخورد بوده، هر کسی شروع کرد یه منفی گفتن. رسول خدا ایستاد، برگشت رو به جمعیت فرمود، یعنی هیچ کار خوبی نمی‌کرده این بنده خدا. یه کسی گفت چرا یا رسول الله یه شب نگهبانی می‌داره در راه خدا، من دیدمش. این مثبتاً فرمود کافیه، ایستاد نماز خوند پیغمبر برش. این روش امام حسین در برخورد با هر مثبت اندیشی کرد، نفرمود تو راه رو به ما بستی، تو ما رو کشیدی تو این صحرا، ما کوفه می‌خواستیم بریم. نه، وقتی سر هر رو به دامن گرفت فرمود تو خوشحال باش که مادرت تو رو هر نامید، نام برد از مادرش. امام حسین دو بار از مادر هر نام برد، یه بار اونجایی که راه رو بس سکلت که امور مادرت به عذاب برشید، اما یه بار وقتی سرش رو به دامن گرفت انتر لذی، تو کسی هستی که مادرت به حق نام تو هر گذاشت. ابو عبدالله داره میاد کربلا، میره توی خیمه، خیمه مسیحی هم مسلمان نیستن، وهبه، وهب خودش، همسرش، مادرش، اینا یه خاندان غیر مسلمان هن. ابو عبدالله وقتی میاد تازه وهب هم ملاقات نمی کنه. به مادرش پیغام میده، به فهب، به فرزندت بگو ما اومدیم توی این خیمه، پسر پیامبر آخر الزمان آمد. وقتی وهب آمد تا شنید دامادی که چند روز ازدواج کرده دست همسر و مادرش رو گرفت آمد کربلا، مسلمان شد. بابا این کجا، حبیب ابن مظاهر کجا که سابقه 70 و چند ساله تو اسلام داره؟ خون وهب با خون حبیب باید کنار هم ریخته بشه، باید برای هر دوشون امام حسین دعا کنه، باید ابا عبدالله هر دو رو تحسین کنه. نه آقا تو مسیحی هستی، تو کجا ما کجا. نه، میاد مسلمان میشه. این یکی از راه های شادابی و نشاط تو زندگی. آقا کنکور قبول نشد، خب نشد، عالم که به انتها نرسیده، اون رشته مورد نظر نشد، این دختری که میخواستم ازدواج کنن ازدواج کرد به من ندادن، این شغلی که میخواستم نشد، اینجا رفتم استخدام بشم نیرو تمام شد، گفتن ظرفیت پره. باشه، اگر انسان تو زندگی اینا رو بخواد علم کنه، جوونا به شما میگم تو زندگیتون به جایی نمیرسید. اگر بخواید منفی های زندگی رو برجسته کنید، بزرگ کنید، مثبت اندیشی، سلامت داری، امنیت داری، توان داری. اینو مخصوصا برای اون خانواده های میگم که به من زیاد میگن مینویسن که تو زندگیشون یه مشکلی هست، یه فرزند مثلا عقب افتاده داره، مثال عرض کنم، یه بیماری سختی تو همسرشه، یه مشکل مالی تو خانواده است، یه دردی، بالاخره زندگی با این مشکلات، با این سختی هاست. محمد ابن ابی عمیر رو، محمد ابن ابی عمیر از اصحاب خاص چند امامه، نویسنده است، چندین کتاب نوشته، زندانش کردن تو زندان 120 ضربه شلاق زدن بهش، تمام بدنش مجروح شد، استوار، محکم، با نشاط. گاهی این افراد هرس اون شکنجگر رو در می آوردن، انقدر نشاط و شادابی داشتن اون خسته می شد، اون که شلاق زده بود خسته می شد. این مقاومت از کجا میاد؟ این همونه که عرض کردم، مثبت اندیشی یکی از راه های در واقع این است که انسان تو زندگیش بتواند شاداب باشه. حدیث هم داریم از سرور یبسط النفس، سرور و شادی بسط میده نفس انسان رو، ظرفیت به انسان میده، انسان رو در واقع باعث میشود تو زندگی قدرت تحملش رو بالا ببرد. این یک. دومین عامل نشاط که تو روایات ما اشاره شده و حالا عرض خواهم کرد شواهدش رو، زیستن در حال. خیلی ها تو فردا زندگی میکنن، خوب نیست. خیلی ها تو دیروز درجا میزنن، اینم خوب نیست. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بگونی که از دست رفته قصه نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، ما نسبت به گذشته یه وظیفه داریم، اونم به نام عبرت و ندامت. اگه کسی در گذشته گناه کرده پشیمان بشه، تکرار نشه، اگه تصادفی کرده، اتفاقی افتاده، عبرت بگیره، دیگه پیش نیاد. نسبت به آیندم یه وظیفه‌ای داریم و اون تدبیر، برنامه ریزی کنیم، ده سال دیگه 20 سال دیگه زندگیمون زندگی خوبی باشه، اما نه در حال نه در آینده و نه در گذشته زندگی نکنیم. امیرالمومنین فرمود گذشته گذشته، آینده هم نیامده. متاسفانه بعضی اینطور بودن. عبیدالله حر جوفی در آینده زندگی میکرد. وقتی امام حسین دعوتش کرد و آقا من اگه بیام دنبال شما میترسم خونم هدر بره، میخوام جایی کشته بشم که نامم بمانه، خونم هدر نره. دنبال عنوان، دنبال شهرت. جون که دنبال شهرت نبود نامش ماند. اسلم ترکی که دنبال شهرت نبود نامش ماند. یزید ابن سبیت که دنبال شهرت نبود نامش ماند. اما عبیدالله رجوفی کی میدونه قبرش کجاست؟ هیچ کس. افتاد تو آب خفه شد، به درک واصل شد. عمر سعد تو فردا زندگی میکرد، لذا مضطرب بود. تو خود کربلا هم اضطراب داشت، بعدش هم اضطراب داشت. میگفت ری، حکومت ری، این بد است، این خطر است. و لذا بعضیا گذشته خود رو مطرح میکنن. نه آقا، ما با این گذشته دیگه بشیم پیرو امام حسین، ما با این گذشته دیگه بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، ما با این شکست بتونیم بلند شیم. نه، این نکته دوم است که تو زندگی باید توجه بشود. زیستن در حال، امروز رو دیدن و برای امروز برنامه ریزی کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی فرموده بود اگر به من بگن فردا صبح تو رئیس دنیایی، البته الان دنیا رئیس نداره، هر کشور رئیس جمهور داره، ولی فرض کنیم کره زمین شد یه کشور، یه رئیسی میخوان که کل کره زمین رو اداره کنه، قاره آمریکا، اروپا، قاره آسیا. عرض میکنم کشورهای اروپایی، کشورهای خیلی مشکله دیگه، که زمان حکومت حضرت حجت اینطور خواهد شد. ایشون فرموده بود اگر فردا به من گفتن دنیا شده یک کشور، تو هم رئیس اون کشور، من نمیترسم، میشینم برای اون کشور واحد دنیا برنامه ریزی میکنم. این دومین عامل، در حال زندگی کنید. الان نگو حالا دانشگاه مهندسی رو بگیرم، ازدواج بکنم، ماشین بخرم، ایشالله فلان کارو خوب انجام. الان خوب انجام بده، چه ربطی داره نماز شما، عبادت شما، خوب بودن شما؟ بعضیا کار خوبو ارجاع میده به آینده. بذار خونمو بخرم، ماشینمو بخرم، سفرامو برم، بعد خمسمو میدم. میگه وقتی خدا حکم خمسو تشریع کرد، نوش ماشین بخری، خونه بخری. خمس مال امروزه، مال الان تو اومد و فردا عمرت کفاف نداد، نتوانستی. انقدر آدم وعده داد و نماند. این دومین رمز شادابی. یک، مثبت اندیشی. دو، زیستن در حال. سوم، هدف دار بودن. عرابه زندگی اصلش هدف دار بودنه که حرکتش میده. آدم تو زندگی هدف داشته باشه. بعضی مثل مرغ سرگردان از این شاخه به اون شاخه، از این شغل به اون شغل. نه، ابا عبدالله علیه السلام از اول هدف مشخص کرد، فرمود من برای دو هدف آمده، احیای سنت، از بین بردن بدعت. حالا هر چه بادا بود، وقتی هدف اینه، خون توش داده میشه، ششمایه داده میشه. حتی هدف هم دو جور، هدف های کوتاه مدت، دراز مدت. هدف داری انسانو با نشاط، با شادابی بار میاره. وقتی انسان بدونه امام هدفش سرنگونی شاه و ایجاد حکومت اسلامی بود، گفتن زندان ترکیه رفت، گفتن تبعید تو نجف رفت، گفتن زندان قیطریه رفت، همه سختی ها به خاطر اون هدف. این در واقع سومین عاملی که باعث می شود انسان در زندگی شاداب بشه. و عامل چهارم که دیگه بحث رو جمع کنم، اینی که انسان اکتفاء به داشته های خودش بکنه، کفاف، قناعت. حدیث بخونم براتون، من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه. هر که این نگاه کنه به آی خونه مردم، ماشین مردم، همسر فلانی، این هی باعث حزن و اندوه میشه. کسایی که نگاهشون به دیگرانه، در مسائل مالی یا در مسائل تقوایی نه، در ایمان و اعتقادات، شما نگاه کن با آیت الله عظمای بهجت و کاش من مثل او باشه، اب نداره. اصلا یکی از خواسته های ما اینه. مگه نمیگی توی نماز عید فطر، اللهم اینی اسألو که خیرم و سألک منه و عبادو که صالحون، خدایا هرچی خوب هست و خواستم ما میخواییم، اب نداره. حضرت ابراهیم داشین بود و الحقنی به صالحین، خدای منو به صالحین ملحق. خب جمع کنم بحث رو. برای شادابی عزیزان عوامل روانیش رو شمردم: مثبت اندیشی، زیستن در حال، به داشته ها فکر کردن و هدف دار بودن. خدایا به همه ما نشاط و شادابی عنایت بفرمان.